بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله في الأراضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به این بود که آیا در حقیقت غنا طرب بالفعل، حصول طرب بالفعل شرط است یا اینکه اقتضای طرب کافی است. قید اطراب در تعریف مشهور از غنا مطرح شده بود، ولی در تعریف لغویین مطرح نشده بود. خب لذا برخی از فقها ها دوچار یک مشکلی شدند، دیدن که بیشتر مصادیق غنا اطراب بالفعل درش منتفیه، پس باید از دایره حقیقت غنا خارج باشد، در حالی که این رو قابل التزام نیست. لذا راه حل هایی رو پیشنهاد دادن. یکیش این بود که حضرت علامه حلی فرمود که مقصود از اطراب اطراب اقتضایی است که این خلاف قید است. حقیقت قید حقیقت است در فعلیت، نه در اقتضا. وقتی شما میگید من آب میخواهم، یعنی آب بالفعل میخواهم، نه آنچه که اقتضا دارد آب باشد. وقتی میگن مطرب، یعنی مطرب بالفعل، نه آنچه اقتضا دارد مطرب باشد. راه حل دوم، راه حل شهید ثانی بود که ایشون اضافه کرد قید او ما هو غناء عند العرف. راه حل سوم بودیم که راه حل صاحب مفتاح الکرامه بود که ایشون فرمود اصلا اطراب فی الصوت غیر از طرب است، مفهومن غیر هم هستند. خب در اینجا اشکالاتی داشتن جناب حضرت شیخ و ما دیروز اشکالات ایشون رو تطبیق کردیم و توضیح دادیم. الان من ادامه متن رو میخونم. تقریبا ما همه مباحث رو مطرح کردیم، فقط از روی متن سریع تطبیق میدیم بحث رو، برای اینکه دوستانی که صوت ما رو میشنون بدانن کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم بحث میکنیم و تطبیق میکنیم. بحث غنا از مکاسب محرمه طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد اول صفحه 295. جناب شیخ فرمودن که ال اطراب و فی الصوت مادهش باید از ماده طرب باشه، و ماده طرب هم یک معنا بیشتر نداره و اون خفت حاصله از سرور یا حزن است. اگر شما میخواید اطراب فی الصوت را به یک معنای دیگری بگیرید، باید ماده او رو هم دارای اون معنای دیگر بدانید، یعنی ماده بشه مشترک لفظی، و الا ساخت صیغه بدون معنا و مفهوم از ماده ممکن نیست. هذا کله مضافا الى عدم امکان ارادت ما ذکر من المد و تحسین و ترجیع من المطرب فی قول الاکثر. تمام اشکالاتی که کردیم همه اینها مضافن به این اشکال سالس. گفتیم جناب شیخ دو تا اشکال کردن، یکی همین اشکال که لازم یاد اشتراک لفظی در ماده، در حالی که ماده مشترک لفظی نیست. اشکال دوم این است که اطراب فی الصوت قائم به شخص است، در حالی که اطرابی که در تعریف مشهور اومده قائم به خود صوت است. میگیم از صوت المطرب، نمیگیم از شخص المطرب و فی صوته. اشکال سوم دیروز اشاره کردیم این اشکال رو، گفتیم که به فرض اینم که حرف شما صحیح باشد که بگیم الاطراب فی الصوت یعنی مده و تحسینه و ترجیعه، باید صوت در اینجا مفعول، اسم مفعول بر او تطبیق کند، یعنی باید بگیم از صوت المطرب فیه، نه اسم فاعل بر او تطبیق کند بگویم از صوت المطرب، چون صوت که اگر گفتیم الاطراب فی الصوت یعنی مد و صوت، پس صوت می شود ممدود، میشه مطرب یا مرجع یا محسن، نمیشه محسن ممد و مرجع، که باید اسم مفعول بر او صدق کند، در حالی که در قول اکثر در اینجا به صورت اسم فاعل بر او تطبیق داده شده. هادا کله مضافن، یا میتونید بگید هادا کله، بنابراین که ها اسم فعل است، یعنی خذ زا کله، بگیرین مطالب را همه اش را، مضافن به یه اشکال سوم الا عدم امکان ارادت ما ذکر، که امکان ندارد اراده شود اون چه ذکر شده از معنای مد و تحسین و ترجیع از مطرب، فی قول الاکثر، در قول اکثر فقها که میگن ان الغناء مد و صوت المشتمل على الترجيع المطرب، به نحو اسم فاعل میگن، کما لا یخفا، کما این که این مسئله روشن است و مخفی نیست، ما ان مجرد المد و الترجيع و التحسين لا يوجب الحرمه قطعا لما مر و سيجي، مضافا این که مجرد کشیدن صدا و ترجيع صوت، تحریر زدن و تحسین صوت موجب حرمت نمی شود قطعا به خاطر اون چه گذشت و خواهد آمد، چرا که صرف ترجیع و تحسین صوت لهو نیست، باطل نیست، زور نیست، در حالی که غنا از باب لهو و باطل و زور تحریم شده است. فتبین من جمیع ما ذکرنا ان المتعین حمل المطرب فی تعریف الاکثر للغنا علی الطرب به معنی الخفه، پس روشن شد از جمیع آنچه ذکر شد که متعین این است که حمل شود واژه مطرب در تعریف اکثر فقها برای غنا بر همون معنای طرب به معنای خفت حاصله از سرور یا حزن. خب و توجیه و کلامهم به ارادت ما یقتضی الطرب و یعرض له بحسب وضع نوع ذلک الترجیع و ان لم یطرب شخصه لمانع من غلت الصوت و مج الاسماع له، و همچنین روشن شد از جمیع ما ذکر توجیه کلام فقها به این که بگوییم ایشان اراده کرده اند از مطرب ما یقتضی الطرب را، یعنی ایشون برمیگردن به راه حل اول که علامه حلی علی الله مقامه العلی مطرح فرمودند در قواعد، و محقق ثانی هم در شرح قواعد جامع المقاصد فرمودند که بگیم آقا فقها اراده کردن ما یقتضی الطرب را تا شامل همه مصادیق غنا بشود، و یعرض له آن چیزی که اقتضای طرب دارد و عارض می شود برای اون صوت به حسب وضع نوع آن ترجیع و تحریر، عارض می شود غنا، عارض می شود طرب به حسب وضع نوع این گونه تحریر زدن، این گونه اصوات را پشت سر هم آوردن، به حسب نوعش طرب عارض میشه. و ان لم یطرب شخصه لمانع، اگر چه به طرب نیاورد شخص هاز از صوت لعجل یک مانعی، مثل چی؟ من غلظت صوت، یا صدای ایشان غلیظ است، خیلی صدای حنجره به اصطلاح غلیظی دارد، صوت نکره ای دارد، ولی سبکی که داره میخونه طرب آوره، ولی الان ما به طرب نمیم به خاطر اینکه از صدایشون داریم میترسیم صداش خوف آوره از بس حنجره قویه خوف آوره. و مجل اسماعیله، یا در هم رفتن شنیدنی ها، مجل اسماع له نسبت به اون صوت، گوش ها نسبت به اون صوت به اصطلاح مج حاصل شد. مج یعنی در هم رفتن صدا. صداها از بس زیاده، صحبت از بس میشه، سر و صدا تو این گوش میاد، این باعث میشه که دیگه من از صدای زیبای این فرض کنید شخص متغنی به طرب نیایم. خب اینجا لمان این حاصل شده. یا مثلا فرض کنید که عادی شده اصلا برای ما این صدا، دیگه عادی شده، توجه خاصی بهش نمیشود. این هم خودش یکی از موانعه. ولی اگر بهش توجه بشود به حسب وضع نوعش مطرب است. این مقصود فقها هست و این میشه غناء حرام. خب ولقد اجاد فی الصحاح حیث فسر الغناء بالسماع، خوب تعریف کرده است جوهری در صحاح اللغه از اونجا که تفسیر کرده است غناء را به سماع. و هو المعروف عند اهل العرف، و این معروف است نزد اهل عرف. حالا الان در عرف عرب نمیدونم آیا سماع به کار میبرن یا بیشتر غنا به کار میبرن. سماع به کار نمیبرن. حالا شاید در زمان شیخ انصاری سماع به اصطلاح بیشتر به کار میرفت. و قد تقدم فی روایت محمد ابن ابی عباد المستهتر به سماع، و همچنین این واژه سماع گذشت در روایت محمد ابن ابی عبادی که مستهتر به سماع بود، یعنی تجاهر میکرد به این گناه و به این سماع و غنا. در اونجا از امام رضا علیه السلام سوال کرد، حضرت فرمودند که این وقتی خداوند بین حق و باطل تمیز بگذارد این جزو باطل خواهد بود. این روایتش رو بله. هو فی حیز الباطل واللهو، اما سمعت الله عز و جل یقول اذا مروا باللغو مروا کراما. خب در اینجا معلوم می شود که سماع مساوی با چیزی بوده است، صوتی بوده است که در حیز لهو و باطل باشد. خب ما قبلا اشکالمونو کردیم به این موضع. چی اشکال کردیم؟ گفتیم که سماع در عرف زمان صدور این روایت از امام رضا علیه السلام مساوی بوده است با آنچه در حیز لهو و باطل باشد. اما سماعی که در عرف زمان جوهری داره مساوی با غنا می شود، معلوم نیست اون همان سماعی باشد که در عرف زمان امام رضا علیه السلام به کار برده می شده است. جناب شیخ می خواد چی کار کنه؟ می خواد یک قیاس مساوات درست کنه. میخواد بگوید که سماع در روایت محمد ابن ابی عباد مساوی با صوت لهوی و باطل است، و از طرف دیگر غنا هم مساوی با سماع است. پس غنا میشه مساوی با صوت لهوی و باطل. میگیم ها مقدمه اولتون درسته، بله سماع در روایت محمد ابن ابی عباد مساوی با صوت لهوی است. مقدمه دوم شما که میگید غنا هم مساوی با سماع است، این مشکل داره. چرا؟ چون میگیم حد وسط تکرار نشده. سماعی که تو مقدمه اول شما هست سماع در عرف زمان امام رضا علیه السلام، سماعی که در مقدمه دوم شما هست سماعی است که در عرف زمان جوهری است، 300 سال 400 سال بعد از امام رضا است. لذا اگر غنا مساوی با اون سماع در زمان عرف جوهری است، ثابت نمی شود که غنا مساوی باشد با سماع عرف زمان امام رضا تا نتیجهش بشه غنا مساوی است با صوت لهوی و باطل. و کیف کان فالمحصل من الادله المتقدمه حرمت الصوت المرجع فيه على سبيل اللهو. به هر نحو آنچه تحصیل میشه و خلاصه میشه از ادله ای که گذشت، حرمت صوتی است که ترجیع شود در اون صوت بر سبیل لهو. ما عرض میکنیم که آقا اصلا محصل از ادله متقدمه قید ترجیع درش لازم نیست، حرمت صوت لهوی است، چه ترجیع در او بشود چه ترجیع در او نشود. فإن اللهو كما يكون بآلة من غير صوت كضرب الأوتار ونحوه وبالصوت في الآلة كالمزمار والقصب ونحوهما فقد يكون بالصوت المجرد. به راستی که لهو همان گونه که می بوده باشد به وسیله آلتی بدون صوت مثل ضرب الأوتار و نحوه، مثل زدن اوتار و نحو اینها، خود ضرب الاوتار لهو است. توجه دارید؟ نه صوت حاصله از ضرب الاوتار. یعنی ممکن است که ضرب الاوتار بزند اوتار را، اما صوتش صوت لهوی نباشه، صوت مطرب نباشه، ولی خود نواختن لهو است. نظام مرحوم آقای بهجت نسبت میدن به ایشون که ایشون میفرمودن زدن و نواختن آلات موسیقی هرچند صوت مطرب از او حاصل نشود، نفس زدن اینها حرام است. نفس این زدن صوت نیست، این حرکت انگشتان دست است، اما همین این نفس این لهو است. همون گونه که لهو میتواند حاصل شود به نفس فعل بدون لحاظ صوت و به صوت فعل آله، و میتواند لهو حاصل شود به وسیله صوت در آلت، در آلت موسیقی، یعنی لهو در ضمن خود صوت حاصله از اون ضرب الاوتار هم بیاید، کلمزمار و القصب و نحوه ما که اینا آلات موسیقی هستن. ممکن هم هستش که لهو در ضمن اون صوت نیاد، صوتش اصلا لهوی نباشه، ولی نفس فعلش گفتیم لهوه. فقط یکونو به صوت المجرد. گاهی اوقات هم لهو می بوده باشد به صوت خالی از آلت موسیقی، با صدایی که داره می خواند از حنجره او حاصل می شود لهو حاصل میشه، لازم نیست حتما با آلات موسیقی بوده باشد غنا. میخواد اینو بگه جناب شیخ، یعنی میخواد بگم که موضوع لهو میتواند به یک فعل بدون لحاظ صوتش حاصل بشه، ولو صوتش لهوی نباشه ولی فعلش لهوی باشه، میتواند با صوت لهوی حاصل شود که در ضمن آلات موسیقی است، می تواند با صوت لهوی حاصل شود که در ضمن آلات موسیقی نیست، به هر سه شکل می تواند حاصل بشود فعل لهو. فکل صوت یکون لهوا بکیفیته و معدودا من الحان اهل الفسوق والمعاصی فهو حرام. پس هر صوتی که لهو بوده باشد به کیفیت صوت، یعنی لهو لازم نیست حتما به مفاهیم اون صوت باشد، کیفیت اون صوت هم اگر لهو باشه کافیه، و شمرده بشه از الحان اهل فسوق و معاصی، پس اون صوت حرام است. و این فرض انه لیس بغنائن، اگرچه فرض بشود که اون صوت مصداق غناء لغوی به صورت دقیق نباشد، مثل آقا صوت هایی که توش ترجیع نیست در غناء لغوی، در برخی تعاریف ترجیع قید شده، حالا یه صوتی ممکنه لهوی باشه ولی توش ترجیع نباشه، باشه اینم میشه حرام، معیار حرمت اون لهویتشه. و کل ما لا یعد لهوا فلیس بحرام، از اون طرفم هر چیزی که لهو شمرده نشود این حرام نیست. و این فرض صدق الغناء علی، اگرچه فرض بشود صدق غناء بر او، پس معیار ما غنا بودن یا غنا نبودن نیست. ممکن است بگیم آقا غنا نفس ترجیع و صوت غناست در تعریف اهل لغت، یک کسی داره تحریر میزنه اشعار فرض کنید فضائل امیر المؤمنین رو میخواند و خیلی هم اتفاقا مجلسش نورانیه، یا داره روزه میخواند تحریر میزنه، همین که تحریر میزنه غنا میشه طبق تعریف لغوی، اما آیا لهو است و باطل است؟ نه، لهو و باطل نیست. پس معیار لهویت است، نه غنا بودن و غنا نبودن. و رابطه بین لهو و غنا ممکن است کسی بگوید مساوی است، ممکن است کسی نپذیرد این رابطه تساوی رو. شیخ میخواست به اصطلاح از همون بحث قیاس مساوات، از تعریف صحیح اللغه جوهری به انضمام روایت محمد ابن ابی عباد استفاده کند که غنا مساویه با لهو است، در این مرتبه تنزل میکنه، میگه اگرم قبول نکردی غنا مساوی با لهو است، اب نداره، رابطه بین اینها عموم و خصوص منوج هست، ولی من معیار میدم دست شما که شما متحیر نباشید. معیار لهویت صوت است، حالا چه صدق غنا برش بکند چه صدق غنا برش نکند. و این فرض صدق الغنا علیه فرضا غیر محققین، پس کل ما لا یعد لهون فلیس به حرام، هرچه لهو شمرده نمی شود حرام نیست. و این فرض صدق الغنا علی، اگرچه فرض بشود صدق غنا بر اون صوتی که لهوی نیست، فرضا غیر محققن، البته این فرض ما خودمون قبول نداریم، به نظر ما شیخ انصاری با اون قیاس مساواتی که درست کردیم صوت لهوی و صوت غنایی با هم مساوی هستند، و این فرض که بگیم صوتی لهوی باشد ولی غنا نباشد فرض غیر محقق است. لعدم الدلیل علی، خب حالا ولی حالا فرض اگر گرفتیم چرا شما میگید و این فرض صدق الغنا، اما اگر معدود از لهو نباشد حرام نیست؟ لعدم الدلیل علی حرمت الغنا الا من حیث کونه باطلا و لهوا و لغوا و زورا، چرا که دلیلی نداریم بر حرمت نفس ذات غنا به ما هو غنا مگر از حیث بودنش باطل و لهو و لغو و زور. حالا اگر هیچ کدوم از این عناوین علل فرض که فرض غیر محقق است به نظر ما، ما شیخ انصاری، علل فرض اگر هیچ یک از این عناوین صدق نکرد بر اون غنا، اون غنا دیگه حرام نخواهد بود، یعنی میشه یه صوت ترجیقیه که لهوی نیست، این حرام نیست، اشکالی نداره. ثم ان اللهو يتحقق بامرين، حالا لهو چجور محقق میشه؟ جناب شیخ میفرماید که لهو به دو امر محقق میشود، به دو چیز لهو محقق میشه. احدهما قصد تلهی و الم یکون لهوا، قصد تلهی داشته باشد اگرچه لهو نباشد. مثلا فرض کنید آقا کتاب رو باز کردن، کتاب را ورق زدن لهو است؟ لهو نیست، خیلی هم کار خوبیه، اما کسی همین کار عاقلانه عقلایی را به قصد تلهی انجام بده، برداری کتابا رو باز کنه، هی همجوری این ورق بزنه، هی ورق بزنه، هی ورق بازی کنه، ورق بازی بکنه، این میشه چی آقا؟ میشه لهو. اگرچه نفس این عمل فی حد ذاته لهو نیست، ولی وقتی قصد تلهی با قصد تلهی انجام بشه تبدیل به لهو می شود. و ثانی کونه لهوان فی نفسه عند المستمعین و الا لم یقصد به تلهی، بودن اون صوت است لهو فی نفسه عند المستمعین، اگرچه قصد نکرده باشد به اون صوت تلهی را، یعنی ایشون قصد کرده که بیاید شعر بخواند در مدح امیرالمومنین، قصد تلهی نکرده، اما یه جوری داره طرب انگیز شعرهای مدح میخواند در مولودیه مثلا ولادت 13 رجب امیرالمومنین که مستمعین دارن به لهو میان، دارن به طرب میان. خب ایشون قصد تلهی نکرده، قصد ثواب کرده، ولی که این فی نفسه لهو است، چه شما قصد بکنی چه شما قصد نکنی تابع قصد شما نیست. خب ثم ان المرجع فی اللهو الى العرف، حالا مرجع در شناخت لهو به عرف است. یعنی ببینیم عرف این صوت را صوت لهوی میداند یا صوت لهوی نمیداند. والحاکم به تحققه هو الوجدان، اون چیزی هم که حکم میکند به این که آیا اینجا لهو محقق شده یا نه چی آقا؟ وجدان است. پس مرجع شد لهو در تشخیص لهو شد عرف و حاکم شد وجدان. حالا مشکل اساسی که ما داریم این است که الان اکثر مردم روزگار ما بی وجدان شدن. حالا چه کنیم؟ یعنی لهو را گوش میدهند ولی وجدانی که حکم کند ندارند، بی وجدان شدن و حکم میکنن به حلیت اون لهو. میگیم آقا این مطربه، میگه حاجا کجاش مطربه؟ صدا و سیما داره میگذره. خیال میکنه صدا و سیما داره میگذره یعنی امام صادق داره میگذره، در حالی که اینا هیچونو معیار حیث یجد الصوت المذکور مناسبا لبعض آلات اللهوه وللرقص ولحضور ما تستلذه القوى الشهویه. وجدان چجوری حکم میکنه؟ از اونجایی که وجدان مییابد اون صوت مذکور را مناسب با بعضی از آلات لهو و رقص و مناسب با حضور آنچه که استلزاز میکند از آن قوای شهویه. میگه این مناسب است مثلا تو مجلس عیش و نوش، تو مجلس لعب و طرب، من کون المغنی جاریتن او امردن و نحو ذلک. اون حضور ما تستلزه القوى الشهویه عبارت است از چی؟ من بیان میکند اون ما تستلزه القوى الشهویه را، اون چرا که استلزاز میکند از آن قوای شهوی، از بودن مغنی یک جاریه یا یک شاب به امرد و نحو ذلک. مثلا میگه که اگر این صدایی که رادیو گذاشته اگر یه خانوم آواز خونم اینجا حاضر می بود چقدر عالی می بود با این موسیقی اگر می خون. جناب شیخ میگه همین علامت این است که این موسیقی چیه؟ موسیقی لهوی است. یعنی میخواد علامات لهویت رو برای ما تبیین کنه که ما از تحیر در بیاییم. یا میگی که آقا این موسیقی میبینی اگر الان یه مجلس رقصی بود با این موسیقی خیلی نوای خوب مناسبی داشت با رقص. این علامت این است که این موسیقی موسیقی لهوی است. اینا علامات لهویته و اینا دیگه وجدانیه، دیگه جای تحیر باقی نمونه مگر کسی بخواد خودش را به شبهه بیاندازد برای توجیه کردن به اصطلاح اون چرا که مطابق هوای نفسشه. و مراتب الوجدان المذکور مختلفتون فی الوضوح والخفا. البته اینو قبول داریم مراتب این وجدانی که ذکر شد در وضوح و خفا مختلف است، بعضیا خیلی واضحه بعضیا خیلی واضح نیست، دقت میخواد. فقط یحس بعض الترجیع من مبادع الغناء ولم یبلغه، گاهی اوقات احساس میشود تو بعضی نسخ داره یحسبو، حساب می شود بعضی از اقسام ترجیع از مبادع غنا، یعنی از اموری است که مبدع غناست، ولم یبلغه، ولی هنوز به غنا نرسیده، یعنی مقدمه غناست ولی هنوز به حد غنا نرسیده. لذا انسان باید در این شبهات وقوف کنه. چرا؟ چون در روایت دارد که اخوک دینک فحتت لدینک فان الشبهات حرمات حرمات الهلکات، شبهات حریم هستند. فمن وقع اوقع نفسه فی الشبهات لم یامن من الوقوع فی الهلکات، کسی که خودشو در شبهات بیاندازه در ایمن از هلکات نیست. شبهات مثل چی میمونن؟ مثل این قسمت خاکیه کنار اتوبان جاده میمونه. این قسمت خاکیه چیه؟ دره نیست، اما این قسمت خاکی رو میذارن برای چی؟ برای اینکه حواستون باشه اینجا حریم دره است. اگر وارد خاکی شدی دیگه ایمن از این نیستی که این زور اتومبیل شما رو توی دره نیندازد، فرمون از دستت کج نشه، تو دره هلاک نشی. این شبهات اون حریمه، اون حریم اگر نگه داشتید در امان خواهیم بود انشاءالله. و ظهر من ما ذکرنا انه لا فرق بین استعمال هذه الکیفیه فی کلام حق او باطل، ظاهر شد از اون که ذکر کردیم اینکه فرقی نیست بین اینکه استعمال کنن این کیفیت لهوی را در یک کلام حق یا در کلام باطل. فقراءت القرآن و الدعاء و المراثی به صوت یرجع فیه علی سبیل اللهو لا اشکال فی حرمتها، پس قراءت قرآن دعا مراثی با صدایی که ترجیع در او می شود بر سبیل اللهو لا اشکال فی حرمتها، اشکالی در حرمتش نیست. ولا فی تضاعف عقابها، شکی نیست در دو برابر شدن عقابش. چرا؟ لکونها معصیتا فی مقام طاعه، چرا که این قراءت معصیتی است در مقام طاعت، یعنی فی نفسه عصیان است و چون در مقام طاعت است سرکشی و دهنکجی مضاعف است به صاحب طاعت که رب العالمین است. و استخفافا بالمقرو و المدعو و المرثی، و یک گونه استخفاف است، بی احترامی است به آنچه خوانده می شود یعنی قرآن، به آنچه دعا می شود یعنی خداوند، و به اون چی که رسا او گفته می شود یعنی ائمه طاهرین اهل بیت عصمت و طهارت، که دیگه انشاءالله ادامه بحث باشد برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.